السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خیشتنداری، عمل به وظایف الهی، دوری از گناهان و آلودگی‌های روحی و اخلاقی و عزاداری و سوگواری خالصانه سید و سالار شهدا سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان پارسا و سوگواران واقعی سالار شهیدان مقرر بفرماید. بحث ما در تفسیر سوره ناس بود و آیاتی را آیه قسمت‌هایی را از این سوره در خطبه‌های قبلی بحث کردیم. عرض کردیم که دو سوره آخر قرآن کریم پیامبر را مأمور کرده است به این که در برابر شرور و بدیها و وسوسه ها به خداوند پناه ببره و بگوید که به خدا پناه میبرم از بدیها و آلودگیها و ناپاکیها. در سوره فلق به خدا پناه میبریم از همه ناپاکی ها و آلودگی ها. در سوره ناس به خصوص از وسوسه های شیطان و وسوسه های انسان های گمراه کننده به خداوند پناه میبریم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. پناه میبریم به خداوندی که رب ناس است، پرورش دهنده مردمان و خلق است، پادشاه و حاکم مردم است و اله و معبود انسان هاست. انسان ها به خدا پناه میبرند که دارای این سه صفت هست. برای این که در این سوره مبارکه ما را ترغیب بکنه به این که در طوفان‌های زندگی، در سختی‌های زندگی، در برابر وسوسه‌ها و گمراهی‌ها به خدا باید پناه ببریم، سه صفت را از اوصاف خدا در این آیه، در این سوره اشاره می‌کنه. یکی این که خدایی که شما به او پناه میبرید رب ناس است، پرورش دهنده مردم است. این ربوبیت خداست که در خطبه قبل درباره ربوبیت خدا صحبت کردیم و این که در منطق قرآن و در منطق توحیدی خداوند هم خالق انسانها و همه عالم است و هم رب و سرپرست همه عالمه، هم در آغاز این جهان را خداوند برپا کرد، انسانها را آفرید، هم در ادامه زندگی این جهان و زندگی انسان و در طول حیات انسان، خداوند دست لطف و مهر خودش را بر سر همه عالم و به خصوص انسان نگه می دارد. انسان هم پیدایش او به خداوند بستگی دارد، هم ادامه حیات ما، ادامه حیات ما به لطف و عنایت خدا بستگی داره. ولذا رب از چیزهایی است که در قرآن فوق العاده روی اون تأکید میشه تا چشم ما را باز کند قرآن به این حقیقت که تو و همه موجودات عالم هم در آغاز هم در ادامه کار و حیات وابسته و نیازمند به خدا هستی. حالا در این سوره هم اولین صفتی که برش تأکید میکنه اینه که به پیامبر امر میکنه بگو پناه میبرم به خدا، خدایی که رب ناس است، خدایی که سرپرست شماست، خدایی که هیچ لحظه شما را رها نمیکنه، دائم شما به او نیاز دارید. همه انسان ها و هر کسی که ناس باشه، انسان باشه، تحت ربوبیت خداست. چون خدا سرپرست است، انسان باید به سرپرست خودش در برابر خطرها و تهدیدها پناه ببره. این ربوبیت خدا اولین صفتی است که برای پناه بردن به خدا در سوره ناس بر آن تأکید شده. اعوذ به رب ناس، پناه میبرم به خدایی که سرپرست آدمیان است و دائم موجودات و انسانها به این سرپرست و ربوبیت خدا و ربوبیت تکوینی و تشریعی او نیاز دارن. این صفت اول که قبلا هم صحبت کردیم. صفت دوم این است که قل اعوذ برب الناس ملک الناس، بگو پناه میبرم به خدایی که حاکم انسان هاست و عرض شود که به تعبیر ما پادشاه انسان هاست، حاکم و مسلط بر انسان هاست. پس سه تا صفت اینجا آمده: ربوبیت خدا، ملک و مالکیت و حاکمیت خدا و الوهیت خدا. صفت ربوبیت را قبلا بحث کردیم. یک چند نکته هم درباره مالکیت و حاکمیت خداوند بر انسان‌ها در اینجا مورد اشاره قرار میدن. یکی از اموری که در قرآن کریم برش تأکید شده این است که لله ملک السماوات والارض، ملک آسمان‌ها و زمین برای خداست و خداوند ملک هم آسمان ها و زمین است و هم مالک آسمان ها و زمین است. این دو تعبیری است که در قرآن و در روایات وارد شده. اونی که من اینجا در تفسیر و توضیح این سوره و برای روشن شدن این صفت دوم خدا که حاکمیت الهی بر عالم و جهان و آدمیان است، برای اینکه روشن‌تر بشه یه مقدار من این رو توضیح میدم. ما دو مطلب داریم که در بحث‌های عرفی خود ما هم وجود داره، یکی مالکیت، یکی حکومت و ملک. این دوتا یک نسبت و رابطه دارند، ولی اختلافی هم بین این دوتا مفهوم هست که من حالا یه مقدار اینو توضیح میدم. مالکیت رابطه ایست که بین انسان و یه چیزی برقرار میشه و به خاطر اون رابطه انسان میتونه در او تصرف بکنه، در اختیار اوست، میتونه درش تصرف بکنه. عرض شود که کسی که مالک خانه است، او میشه مالک، خانه هم میشه ملک او. چیزی که ملک انسان شد، صاحب این ملک حق تصرف در او داره، مجاز به اینه که در او تصرف بکنه، از او استفاده ببره، بهره ببره از ملک خودش. این مالکیته، نوعی رابطه بین انسان و چیز دیگری است که موجب میشه که انسان بتونه از او بهره ببره و استفاده بکنه و تصرف بکنه و مجاز به این بهره گیری و تصرف باشه در اون چارچوب هایی که در بین عقلا یا در شرع هست. این مالکیته. مالکیت دو قسمه، هر دویش هم الان مثال میزنم، چیز واضحی هم هست. علما میگن مالکیت که حقی است که انسان نسبت به چیزی پیدا میکنه و با این حق میتونه در او تصرف بکنه، ازش بهره ببره، استفاده بکنه. این مالکیت دو قسمه، یک مالکیت حقیقی داریم، یک مالکیت مجازی و اعتباری داریم. یعنی چه؟ مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری و مجازی. اگر دقت کنید امر واضحی است. مالکیت حقیقی اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل این که من مالک دستم هستم، این دست ملک منه، من میتونم در او تصرف بکنم. این مالکیت، مالکیت نسبتاً حقیقی است. دست انسان، اعضا و جوارح انسان یا مغز و فکر و تفکر انسان واقعاً و حقیقتاً در اختیار انسانه. مالکیت اعتباری و مجازی مثل اینی که من مالک لباسم هستم یا کتابم هستم یا مالک منزل یا ملکی هستم، اینم مالکیته. اما این مالکیت اعتباری است، قراردادیه. این که کسی مالک یک خانه است، این طبق قرار عقلا میگن او مالک اینه، ولی واقعا هیچ رابطه بین او این نیست. وقتی هم که مرد همه چیز قطع میشه، تمام میشه میره. عرض شود که بر حسب یک قرارداد میگن این خانه یا این لباس یا این ماشین یا هر چیز دیگری، میگن این ملک این شخصه. یه چیز قراردادیه، عقلا و اینها این رو قرار دادن برای اینکه جامعه نظم پیدا بکنه. میگن او مالک این خونه است، او مالک اون خونه است، برای اینکه جامعه نظم پیدا بکنه. این مالکیت قراردادیه. پس ما مالکیت معناش روشن شد، اون رابطه‌ای که انسان با چیزی داره و به خاطر او میتونه در اون تصرف بکنه، ازش استفاده ببره. منتها این مالکیت حقیقی داره و اعتباری. قراردادیش مثل این مالکیت هایی است که ما نسبت به خانه و عرض شود که زندگیمون داریم، اینا مالکیت های قراردادیه. مالکیت حقیقی مثل این که انسان اعضا و جوارش دست خودشه، این رابطهش دیگه رابطه حقیقیه بین انسان و اعضا و جواره و دستش و پاش و فکرش و مغزش و اینها. گرچه خیلی مالکیت کاملا حقیقی و قوی نیست، اما به هر حال با اون ملک خونه و زندگی فرق میکنه. رابطه من با لباسم با رابطه ای که با دستم دارم، هر دو مالکم، اما دو نوع ملکیته، یکی ملکیت حقیقیه، یکی قراردادیه. این دیگه همه ما بفهمیم این دو نوع مالکیت. یکی از اوصاف خداوند اینه که مالک عالمه، خدا مالک جهان و هستی است و از جمله مالک انسان هاست. مالک خداست برای اینکه خدا اینها رو خلق کرده، اینا مخلوقات خدا هستند. و مالکیت خدا هم مالکیت حقیقی است، به قرارداد نیست. از اون جهت که خداوند این جهان را آفریده و این موجودات و انسانها به خدا نیازمندند، همه میشن ملک خدا. عالم سراسر ملک خداست، اونم ملک حقیقی واقعی، نه قراردادی و اعتباری. ملکیت اینها برای خدا از اینکه دست ملک منه بالاتره. مالکیت خدا نسبت به جهان و هستی و عالم و زمین و آسمان و انسان مالکیت قراردادی نیست. این مالکیتی است که از خلقت خدا سرچشمه گرفته، مالکیت کاملا حقیقی است و همه اینها در تحت اختیار و تصرف خداست و ملک حقیقی خداست. این یک نوع مالکیه، یک صفت خداست که خدا مالک عالمه. البته در قرآن کریم یک جا کلمه مالک آمده، اونم در کجا؟ در سوره توحید. الحمدلله رب العالمین میگیم، در سوره توحید میگیم مالک یوم الدین، خدا مالکه. اینجا تعبیر گفتیم خدا مالکه، منتها اینجا نداره مالک همه عالم، اون در روایات و از مزامین دیگه میشه استفاده کرد، نسبت به قیامت داره، میگه خدا مالک روز قیامته. به خاطر اینکه نگاه ما را در نماز و قرآن به مالکیت خدا نسبت به قیامت جلب بکنه، به خصوص در قرآن گفته شده خدا مالک روز قیامته. اون صحنه عظیمی که در روز قیامت برپا میشه و اون جهان بزرگی که در روز قیامت برپا میشه، اینا همه ملک خداست، خلقت خداست، خدا به اون رابطه حقیقی داره. این مالکیت خدا در این دوره هم هست، در این زمان هم هست، هم موجودات عالم را میگیره، هم انسانها را میگیره، همه چیز ملک خداست. منتها در قرآن به خصوص تأکید شده که خدا مالک روز قیامته، روز جزاست. این یک صفت خدا که در قرآن و روایات آمده که خدا مالکه، منتها مالک را هم ما معنا کردیم، هم گفتیم ملک اینجا ملک حقیقی است. اینجور نیست که با یک معامله اینا شده باشه ملک خدا. خانه با یک معامله ملک شما میشه، با یک معامله دیگه از ملک آدم میره بیرون. این قراردادیه، این مجازیه. اما ملکیت این عالم در برای خداوند یک ملکیت حقیقی است که با قرار و اعتبار وضع نشده، واقعا اینا مال خداست. این یک صفت خدا که یک بار هم در قرآن آمده که مالک یوم الدین. البته مالک یوم الدین دو قرائت داره، در بعضی از قرائت ها ملک یوم الدین آمده، در قرائت های دیگه مالک آمده، که قرائت مالک در پیش ما مشهورتره و در نمازم معمولا ما مالک میخونیم. بعضی که میخواستن احتیاط بکنن گاهی ملک هم میخوندن. این معنای مالک و ملکیت حقیقی خدا. این یک صفت خدا. این صفت در سوره ناس نیست. صفت دوم خدا ملک خداست، ملکیت خداست، پادشاهی خداست، حاکمیت خداوند است بر جهان و هستی و انسانها. این ملکیت و حاکمیت غیر از ملکه، یه نوع خاصی از ملکیته. ملکیت مفهوم کلی است که همه اینا رو میگیره، ولی ملکیت و ملک همون چیزی است که ما به عنوان حاکمیت میشناسیم. وقتی که کسی حاکم یک منطقه ای، کشوری، جامعه ای شد، یعنی حق امر و نهی داره، میتونه جامعه را اداره بکنه، دستورات او نافذه، دیگران وظیفه دارن که از دستور او فرمان ببرن. این سیطره حکومتی است، این حاکمیته. این یک چیز خاصی است غیر از اون ملکیت به معنای عامی که گفتیم. وقتی که کسی عرض شود که به هر دلیلی پادشاه میشه، رئیس جمهور میشه، رهبر میشه، هرچه از این مقوله ها که بگیریم، این حاکمیت پیدا میکنه، یک سیطره برای مدیریت و اداره جامعه پیدا میکنه، امر و نهی او نافذه. این میشه ملکیت و ملک و حاکمیت. این حاکمیت و ملک هم مثل ملکیت دو قسمه، این اون اینجا هم تکرار میشه. توجه کردید؟ ما یک مالکیت، ملکیت و حکومت قراردادی داریم، یک حکومت حقیقی و واقعی داریم. این حکومت هایی که ماها هر کسی در جایی ممکنه پیدا بکنه، در یکی رهبره، یکی رئیس جمهوره، یکی پادشاه، نخست وزیره، وزیره، عرض شود که استاندار، فرماندار و امثال اینها، اینا نوعی ملک و حاکمیت دارند، میتونن جامعه رو اداره بکنن، امر و نهی بکنن. این مال ملک و حاکمیت، حاکمیت قراردادی است. با قرارداد این حاکمیت وضع میشه، رأی میدن میشه حاکم، رأی نمیدن نمیشه حاکم. چند روز هست چند روز نیست، این میشه ملک و حاکمیت قراردادی. اما یک نوع حاکمیت و سیطره و ملک واقعی هم داریم. بنابر اون چه که در اعتقاد ما شیعه هست، امام معصوم، ائمه معصومین علاوه بر حاکمیت ظاهری اعتباری قراردادی، یا حاکمیت واقعی هم در عالم دارند. به خاطر اون حاکمیت واقعی است که امام رضا معجزه میکنه، امام علی ابن ابی طالب معجزه میکنه. اون محور عالم امکانه، عالم تکوینه، میتونه دخل و تصرف در عالم تکوین بکنه به نحو حقیقی و واقعی. اون میشه حکومت و ملک واقعی. اینو بهش میگن ولایت تکوینی. ولایت همین حکمه، حاکمیت، ملکه. یک نوع قراردادی داره که همین که با رأی میاد، یا کسی با زور یا با رأی یا به هر شکل دیگری کسی یک نوع سیطره و حاکمیتی پیدا میکنه. این قرارداده، این میشه ولایت اعتباری، حکومت اعتباری، ملک اعتباری. اما یه ملک و حاکمیت حقیقی داریم که به اعتقاد شیعه ائمه طاهرین دارای این ولایت تکوینی و ملک حقیقی در این عالم و جهان هستند. حالا ما این دو قسم که داریم، وقتی به خدا برمیگردیم، خدا هم مالک حقیقی عالم است، هم حاکم حقیقی عالمه. ولایت واقعی بر عالم داره، حاکمیت حقیقی بر عالم داره، حق حاکمیت و جعل حاکمیت هم که به خدا داده میشه از نظر اعتباری به خاطر اون حاکمیت واقعی خداست. این مطلبی بود که من خلاصه عرض کردم. بنابراین حاصل عرض من در این دقایق خطبه اول اینه که خداوند دارای دو صفته، یکی مالکیت، یکی ملکیت. یکی عالم ملک خداست و یکی اینکه عالم ملک خداست. هر یک از مالکیت و ملکیت و حاکمیت هم دو نوع واقعی و قراردادی. اونی که در خداوند وجود داره این است که خدا هم مالک یوم الدین است، هم مالک همه عالم و جهانه، همه عرصه های جهان ملک خداست، نه ملک قراردادی، ملک حقیقی واقعی، به خاطر اینکه خلق خداست. این یک. دوم اینکه همه عرصه عالم و جهان هستی عرصه ملک و حکومت خداست، باز هم ملک و حکومتی که با رأی و اعتبار نمیاد، ملک و حکومتی که از خلقت او و از وجود بی انتهای او ناشیه، ملک حقیقی. حالا اون وقت آیات قرآن اینو میگه: تبارک الذی بیده الملک. این که میگیم ملک به دست خداست، یعنی خدا حاکم حقیقی بر این عالمه. امر و نهی او جهانی را به وجود میاره و جهانی را از بین میبره. اراده او بر همه اراده های عالم مقدمه و جهان همه جند او و لشکر او هستند به تمام معنای کلمه حقیقی. این ملک خداست. در آیات متعدد لهو ملک السماوات والارض، ملک آسمان ها و زمین مال خداست، حاکمیت عالم و جهان در دست خداست. این ملک، حاکمیت، اونم حاکمیت حقیقی. و تعالی الله الملک الحق، این آیه میگه تعالی الله الملک الحق. این کلمه حق اشاره به همون ملک حقیقی خدا داره. برتر از خداوندی که ملک است، پادشاه است، حاکم است، مسیطر بر این عالم است، اون هم ملکی که حقه. این ملک و این حاکم با رأی نیامده، با زور نیامده، با قرار و اعتبار نیامده. درجه ملک و حکومت او ضعیف نیست، فوق حدی که ما تصور میکنیم او ملک داره.
تعالی الله الملك الحق، ملک ناب، کمال حق، که هیچ جای باطل در این ملک او وجود نداره. و در جای دیگه میگه الملك القدوس، ملکی که منزه است از اون عیبهایی که حاکمان و ملکهای دیگر دارند. او هیچ عیبی به ساحت کبریایی او دسترسی نداره. او ملک حقه، او ملک قدوسه، او ملک مهیمنه، او مسیطر بر عالم است به نحو حقیقی و واقعی. مالک هم که میگیم عرض شود که همینطوره. حالا در آیه داره لمن الملک الیوم، روز قیامت گفته میشه ملک امروز برای کیه؟ جواب میاد که لله الواحد القهار. امروز هم خدا مالک عالم و ملک عالمه، اما در روز قیامت دیگه همه با همه وجود لمس میکنن مالکیت و ملکیت و سیطره و حکومت خداوند را اون روز احساس میکنن. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اون روز میفهمیم که این ملک حقیقی چطور در عالم آشکار میشه. مالک هم خدا هست که در همین سوره حمد آمده. مالکیت خدا و ملک خدا حقیقی است، پاک، منزه است، در اوج اعتبار و حقیقت و هیچ گرد و غبار مجاز و قرار و اعتباری در مورد اون نیست. حالا در سوره و مالک و ملک همه عالمه، از جمله ملک انسان هاست. اون وقت در سوره ناس، حالا با این مقدماتی که عرض کردیم برمیگردیم به سوره ناس، میگیم خدا به پیامبرش امر میکنه در طوفان های بلا، در برابر سختی ها، در برابر زلالت ها و گمراهی ها بگو به خدا پناه میبرم، خدایی که سرپرست مردمانه که قبلا توضیح دادیم، و خدایی که پادشاه و حاکم مطلق مردمانه. حاکمیت او بیش از و بیش از همه ی حاکمیت هاست، ربوبیت او برتر از همه ی ربوبیت هاست، و در معرکه گرفتاری ها و سختی ها و وسوسه ها باید به او پناه برد، اویی که رب است و ملک است، سرپرست مردم و پادشاه و حکمران و فرمانده مطلق بر انسانها و همه موجودات عالمه، باید به او پناه برد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پناه بردن به خداوند بزرگ و رب ناس و ملک ناس عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، خواهران و برادران بزرگوار و خودم را در این ایام شریف به پارسایی، خیشتنداری، اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، پیروی از فرمانهای خداوند، دوری از معاصی و آلودگیهای روحی و اخلاقی، عزاداری و سوگواری خالصانه سید و سالار شهدا سفارش و دعوت میکنم. به پیام عاشورا توفیق هرچه بیشتر، کرامت و عنایت بفرمایید. من یکی دو نکته را ابتدا عرض میکنم و بعد هم قسمت هایی را از مقتل ابا عبدالله حسین در آستانه تاسوعا و عاشورای آن حضرت خدمت شما خواهم خوند. از همه هیئت ها و عزاداران، مداحان و همه روحانیون و همه کسانی که در این ایام مشعل عزای حسین را گرم نگه داشتند و نگه می‌دارند، باید تشکر کرد. امیدواریم خداوند به همه کسانی که در احیای امر اهل بیت و در زنده داشتن یاد و خاطره عاشورای خونین حسین تلاش می‌کنند و قدمی به هر شکلی برمی‌دارند، ان شاء الله در پیشگاه خداوند مأجور باشند و الطاف و عنایات حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله حسین ان شاء الله شامل حال همه سوگواران و عزاداران اون امام بزرگوار قرار بگیرد. ضمن اینکه باید از این همه همت و تلاش و کوششی که در اشکال مختلف برای زنده داشتن عاشورا به عمل میاد تشکر کرد، اما در این حال من نکاتی را که هفته قبل هم بهش اشاره کردم باید تکرار بکنم و تأکید بکنم که تلاش بکنیم عزاداریمون را خالصانه انجام بدیم، تلاش بکنیم عزاداری را از دروغ، از ریا، از آفتها و آسیبهایی که این نعمت را مبدل به نقمت میکنه پرهیز بکنیم. عزاداران ما، هیئات ما باید تلاش بکنن که در جبهه اونها شعاعی از اون خلوص و ایمان و ایثار و اون همه ارزش‌های متعالی که در جبهه عاشورا و جبهه ابا عبدالله متجلی بود در هیئت‌های اونها متجلی بشه. اینم نشانه هایی داره. نشانه این اخلاص و صدق و معرفت این است که برنامه درست طراحی بشه، از اختلاف و دو دستگی پرهیز بشه، تلاش بشه پیام مداح ما، پیام حسینیه و هر جای عزاداری شهر و منطقه ما، پیام آور مشتمل بر پیام های عاشورا باشه. حماسه حسین، قیام حسین، ایثار حسین، عبادت و نماز حسین و اون همه جلوه های نورانی باید در تکایا و حسینیای ما منعکس بشه. علاقه امام حسین به هدایت مردم، جذبی که باید حسینیاها و عزاداریهای ما نسبت به نوجوانها و جوانها داشته باشه، اینا نکاتی است که باید در عزاداریهای ما مورد توجه قرار بگیره. سروده های ما، اشعار ما، عرض شود که نوع برنامه ریزی های عزاداری هیئت ها همه باید خدایی تنظیم بشه و حامل پیام های بزرگ عاشورا و نهضت کربلا برای نسل امروز باشه. و
و در این زمینه جایی برای اختلاف، تفرقه، رقابت‌های بیجا و ریاکاری‌ها، اسراف و حرکت‌های ناشایسته نباید وجود داشته باشه که به حمدالله معمولاً هیئت‌ها و عزاداران به این نکات توجه دارن. امیدواریم باز هم بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و در این میان ما هفته امر معروف و نهی از منکر داریم که امروز نیروهای ضابط و ناصح مرتبط با ستاد امر معروف و نهی از منکر هم نمایشگاهی برپا کردن و در مراسم هم حضور دارن. اولا باید از این عزیزان تشکر کرد و باید تأکید بکنیم که نهضت عاشورا بر پایه امر معروف و نهی از منکر استوار شده. دیروز در جمع همین عزیزان عرض کردم اگر شما این سفر نورانی ابا عبدالله را از آغاز از مدینه تا پایان همراهی بکنید، این قطعات تاریخی، این حرکت‌های گوناگونی که کنار هم قرار گرفته در مدت این چند ماه در سال 60 و 61 هجری و حماسه ای را با اون عظمت آفرید، این حرکت ممتد مستمر یک نخ تسبیحی داره که همه قیام و اقدام و حرکات امام حسین را توجیه میکنه. نخ تسبیح نهضت عاشورا و قیام خونین کربلا امر به معروف و نهی از منکره. خود ابا عبدالله الحسین عرض شود که در سخنی میفرمایند خداوند در اون آیه شریفه امر معروف و نهی از منکر را آغاز و اولین صفت مؤمنان قرار داد تا برساند که اگر این فریضه بزرگ پاسداری از معروف و جلوگیری از منکر در روح و روان جامعه زنده باشد، همه فرائض و ارزش‌های متعالی الهی و انسانی بر جامعه سایه خواهد افکند. اساس و پایه سلامت و سعادت جامعه در همه شؤون و ابعاد و ساحت‌ها به امر معروف و نهی از منکر باز می‌گردد. و این به دلیل این است که با امر معروف و نهی از منکر مردمان را به اسلام فرا می‌خوانیم، ظلم‌ها را سرکوب می‌کنیم، مظلمه‌ها را کنار می‌زنیم و اقتصاد سالمی را برپا می‌کنیم. اینها سخنانی است که امام حسین دارند. امر معروف و نهی از منکر فریضه است که در عاشورا به زیباترین وجه منعکس شده. نخستین و متلعلع‌ترین تابلوی عاشورا تابلوی امر معروف و نهی از منکر و اساس و روح امر معروف و نهی از منکر دلهای مؤمنی است که نسبت به منکر منزجر و متنفرند. جامعه عاشورایی و کربلایی است که در تمام زوایای روح و روان آحاد اون جامعه انزجار از منکر، تنفر از نافرمانی خداوند، تنفر از ظلم و ستم، تنفر از تبعیض و فساد، تنفر از ناپاکی و آلودگی در اون جامعه موج میزنه. این جامعه عاشورایی است. اگر 100 هیئت عزاداری ما، اگر بیش از حدود 100 حسینیه ما هنگامی که مشعل نورانی عزای حسین را برپا میکنند، روح تنفر از منکر با دامنه وسیع اون را تبلیغ بکنند و روح عاشورایی امر معروف و نهی از منکر را در روان جامعه تزریق بکنند، این جامعه میشه جامعه حسینی، جامعه عاشورایی. این پیام عاشوراست. در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی این فریاد زیبای حسین را باید از صحرای کربلا شنید که ما را به تنفر از منکر، به عشق به نیکی ها و پاکی ها و به تلاش در تحقق این آرمان ها و ارزش های بزرگ در جامعه فرا می خواند. حلم ناصر حسین، حلم ناصر حسین در روزگار ما یعنی پیروی از این پیام و احیای امر معروف و نهی از منکر در جامعه. هنگامی که در جامعه خودکشی، فساد، اعتیاد و عواملی که سلامت و سعادت دنیا و آخرت ما را تباهی میکنن مورد بغض و نفرت قرار نگیره، آینده اون جامعه آینده تباه و تاریکی خواهد بود. همون آینده‌ای که امام حسین وعده اون را به مردم کوفه و اهل زمان خودش داد که امروز مرا میکشید، پایه‌های معروف را فرو میریزید، اما بدانید آینده سیاه و تاریکی در انتظار شماست. جامعه‌ای که روح الهی و ایمانی و انسانی نداشته باشه، در برابر ستم، در برابر محرومیت، فقر، ناداری، فساد، رشوه‌گیری، رباخوری، تهمت زدن و تعدی به آبرو و حیثیت دیگران و بی‌عفتی، ناپاکی، فساد و فحشا منزجر نباشه. این جامعه جامعه حسینی نیست. عرض کردم مراتب بعد امر معروف و نهی از منکر را همه را بذاریم کنار. حقیقتا اداری ما، کارگر ما، کارمند ما، روحانی ما، مداح ما، عزادار حسینی، کشاورز ما، صنعتگر ما، جوان ما، پیر ما، اگر روح انزجار از منکر را داشته باشند، همین روح جامعه را اصلاح میکنه. پیام عاشورا انزجار از منکر، تنفر از ناپاکی و آلودگی به هر شکل آن و عشق به پاکی ها در خانه و جامعه است. اگر این روح نباشه جامعه، ارکان سلامت جامعه فرو میریزه، سلامت و سعادت آینده خانواده های ما از بین میره. و اگر شما ببینید آمار و ارقام و اونچه که انجام میشه، این حقیقت رو به همه ما توضیح میده که اگر توجه نکنیم، همه ارکان زندگی مادی و معنوی ما در خطره و این حقیقت با در جامعه ما منعکس بشه. این انتظاری است که از هیئت ها و از مراسم عزاداری ها میره که روح امر معروف و نهی از منکر که نخ تسبیح قیام حسینه و پایه استوار نهضت عاشوراست، این روح، این حقیقت در جامعه متجلی بشه، انعکاس پیدا بکنه. زنان و مردان ما، دختران و پسران ما با این روح و پیام آشنا بشن. این روح و پیام اگر آمد، اون وقت اون حماسه عاشورا میاد. حماسه عاشورا حقیقتی است که امروز ما بهش نیاز داریم. امروز کشور ما در برابر بحران‌هایی قرار داره، امت اسلامی در برابر بحران‌های بزرگ جهانی قرار داره که نیازمند گوهر ناب حماسه عاشوراست. این حماسه میتواند اسلام، مسلمانان و کشور ما و مکتب پر افتخار تشیع را حفظ بکنه. عاشورا باید هم اون نهاد پاک امر معروف و نهی از منکر را در درون جامعه ایجاد بکنه و هم روح حماسه در برابر دشمنان و توطئه های سهمگینی که امروز وجود داره باید احیا بکنه. همین دو درس عاشورا کافی است برای اینکه جامعه ما در درون پاکسازی بشه و در برابر دشمنان بیرون مقاوم و با صلابت بشه. امیدواریم این روح و این پیام تبلیغ بشه، مورد عنایت باشه و مورد توجه هرچه بیشتر همه ما قرار بگیره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حقیقتا صحنه عاشورا اگر مورد تصویر درست قرار بگیره و ما همون مقتل را به نحو درست نگاه بکنیم، کافی است که عشق را بر دیدگان ما جاری بکنه و دلهای ما را مملو و از حزن و اندوه بکنه. من بخشهایی را از مقتل عرض میکنم خدمت شما برای تیمن و تبرک و در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی. بعد از اینکه ابا عبدالله الحسین با اون وضع فجیع در قتلگاه به شهادت رسید، هلال ابن نافع میگه من حوادثی را در قتلگاه دیدم که در مخیله انسان خطور نمی کنه که انسانهایی پیدا بشوند با این همه پستی و رذالت و این همه ستم پیشگی. بعد از این که امام حسین در آخرین لحظات فرمودند به من آب ندهید، من با لبان تشنه به محضر جدم خواهم رفت، در پیشگاه خدا از آب پاک و زلال الهی و بهشت بهرمند خواهم شد، اما بدانید شکایت ظلم و ستم شما را به خدا میبرم، در پیشگاه جدم شکایت خواهم کرد که امت بر سر من و اصحاب من چه آورد. این جمله های آخرین ابا عبدالله هست. هلال ابن نافع میگه این کلمات را که شنیدن همه با خشم گرد ابا عبدالله جمع شدن، سر مبارک او را از بدن جدا کردند، اما به جدا کردن سر اکتفا نکردند، همه گرد حضرت جمع شدند، تمام اون چی که در بدن حضرت بود را به غارت و یغما بردند. یکی یکی اینها در مقتل آمده، لباس و پیراهن حضرت را یکی ربود. امام صادق می فرماد وقتی که پیراهن حضرت را بررسی کردن بیش از 100 جای زخم و تیر و نیزه و شمشیر در پیراهن حضرت دیده شد. این پیراهن تا مدت ها بود و نشان می داد که این وجود نازنین چه مقدار در معرض این تیرهای بلا قرار گرفت. لباس حضرت را بردند، یکی آمد عمامه حضرت را برد، دیگری آمد نعلین مبارک حضرت را برد، دیگری آمد انگشت مبارک حضرت را برای یک انگشتر قطع کرد، زره او را، شمشیر او را، همه اون چی که همراه حضرت بود برد. هلال ابن نافع میگه این چیز شگفتی بود، چقدر دلهای اینها سیاه و تاریک شده بود که حتی به انگشت حضرت و انگشتر حضرت هم رحم نکردن و اون را بردن. میگه از خیمه ها کنیزی آمد بیرون، این وضع را دید و یکی بهش گفت که ای کنیز بدان که مولای تو به شهادت رسید. میگه این کنیز آمد به سمت خیمه ها، فریاد زد که به سمت زنهای خیمه که بیایید که آقا و مولای ما را کشتند. به این هم اکتفا نکردند. هلال ابن نافع میگه مردم بعد از این قصه مسابقه گذاشتند تا خیمه ها را غارت بکنند، مسابقه گذاشتند برای غارت خیمه ها. هر کدام آمد، یکی چادر میکشید، لباس میکشید، اجناس خیمه را میبردند و بعد هم دستور داد عمر سعد دستور داد که برید به سمت خیمه ها و خیمه ها را آتش بزنید. تعبیر مقتل این است که زنها را بیرون بردن و در حالی که زنها را بیرون می کردن از خیمه ها آتش در خیام اهل بیت برافروختند. در حالی که چادر نداشتند، لباس هاشون گرفته شده بود، با پاهای برهنه از خیمه ها بیرون آمدند. همینجا راوی میگه که فریاد زدن زن و بچه ها که شما را به خدا سوگند میدیم، به ما اجازه بدید بریم در قتلگاه و جسدهای نورانی شهدامون را ببینیم. اینجاست که یک حادثه بسیار فجیعی شروع میشه. لشکر عمر سعد اجازه میده زنهای عزادار، زنهایی که از خیمه های نیم سوخته بیرون ریختن و بی پناه در بیابان پخشن، اجازه داد که اینها بیان به سمت قتلگاه و با جنازه های مطهر شهدا روبرو بشن. اینجا یکی از حماسه های بزرگ عاشورا همینجا محقق میشه. اولین روضه‌ای که خوانده شد زینب کبرا سلام الله علیها بر سر جنازه ابا عبدالله و شهدا خواندند، همان روز عاشورا. بعد از اینکه خیمه ها را آتش زدند، زینب کبرا آمد بالای قدرگاه در برابر جنازه های مطهر شهدا و پیکر بی سر برادر و این خطبه را خواند، این روزه را خواند. این روزه ایست که هم عمق فاجعه را نشان میده، هم حماسه آینده زینب و قافله اسرا را رقم میزند. فریاد زینب این است: وا محمدا صلا علیک ملیک السما، هادا حسین بالعرا مرمل بالدما. خدایا، زینب در اینجا فقط خدا را میبینه، پیامبر را میبینه، پیامبر را صدا میزنه، میگه ببین چگونه حسین تو بی جان و بی غسل و کفن در بیابان افتاده، ببین چگونه اعضای او را پاره پاره کرده اند. پیامبر خدا، جد بزرگوار، ببین که دختران تو اسیر دست دشمنانند، این دشمنان فرزندان تو را کشتند و به خون آغشتند. باد صبا بر بدنهای نازنین این برهنگان میوزد، حسین تو را ببین که سرش از قفا بریده اند، امام و ردای او را دزدیده اند. ببین که به هیچ یک از ما رحم نکرده اند، پدرم فدای آن شهیدی که تناب خیمه او را بریده اند، خرگاه او را سرنگون کرده اند. پدرم فدای آن مسافر غایبی که امید به بازگشت او نیست، آن بدن چاک چاکی که جای سالمی در بدن او نیست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا، ما را عاشورایی زنده نگه بدار، ما را عاشورایی بمیران، دلهای ما را به حب اهل بیت و محبت ابا عبدالله حسین مملو بفرما. خدایا، نسل جوان ما را عاشورایی قرار بده. امت اسلامی، ملت بزرگوار ما را از همه خطرها و آسیبها محافظت بفرما. عزاداری و سوگواری ما را در بارگاه خودت قبول بفرما. ما را مشمول عنایات حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه قرار بده. ما را ادامه دهنده راه پر افتخار عاشورای حسین قرار بده. ارواح شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. روح مطهر امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. اموات و گذشتگان ما، اموات و گذشتگان این جمع، کسانی که در جمعه و جماعت ها و عزاداری ها شرکت می کرده اند و اینک درگذشته اند، خدایا ارواح همه اونها را مشمول لطف و رحمت و عنایت و مغفرت و رضوان خودت قرار بده. همه مریضان، مریضان مورد نظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، همه ایثارگران، همه کسانی که برای این اسلام، انقلاب و این کشور اسلامی تلاش کرده اند و خدمت کرده اند، خدایا موفق و مؤید و منصور و مأجور بدار. خدایا بهترین درودها و سلامهای ما را به محضر سالار شهیدان، به اصحاب با وفای او و به محضر حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. عبادات و اعمال و عزاداری های ما را مورد قبول خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم.